ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی برخی مخالفان مذاکرات هسته‌ای را متهم کرد که در حال ضربه زدن به منافع ملی هستند. سپاه میگوید عده‌ای از کاربران اینترنتی را با اتهامات اخلاقی دستگیر کرده است. واشنگتن پست میگوید CIA و موساد مسئول کشتن عماد مقنیه در سال 2008 میلادی بودند. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه از عملکرد دیپلمات‌های ایرانی در مذاکرات هسته‌ای دفاع کرد و برخی مخالفان مذاکرات هسته‌ای را متهم کرد که در حال ضربه زدن به منافع ملی هستند. آقای روحانی که در جشنواره فارابی سخن می گفت درباره عملکرد ایران در مذاکرات هسته‌ای گفت:
ما دیپلمات‌های بسیار مجربی رو امروز در اختیار داریم. این که شما میبینید یه تیم مذاکراتی ما در برابر 5 به اضافه 1 6 کشور قدرتمند میسته، حرف میزنه، حرف حقوقی میزنه، حرف سیاسی میزنه، حرف فنی میزنه. این افتخار برای کشور ما هست. حالا ممکنه یکی ایراد بگیره بگه آقا تند را رفت، کند را رفت، یکی کتش کج بود، یکی نمیدونم عینکش چجوری بود. اینا که حرف نشد که افتخار کنیم.
اخیراً محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به مجلس احضار شده و به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس یکی از دلایل احضار او قدم زدنش با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در شهر ژنو بوده. حسن روحانی در واکنش به انتقادها همچنین گفت در مذاکرات می‌بینیم که آن طرفی‌ها برای جمع خودشان کف می‌زنند، ولی معلوم نیست این طرفی ها چه می کنند. حتی گاهی این طرفی ها برای آن طرفی ها کف می زنند. ایران و گروه 5 به علاوه 1 تا روز 10 تیر ماه سال آینده فرصت دارند که بر سر چگونگی اجرای برنامه هسته‌ای ایران به یک توافق نهایی دست یابند. یکی از ارگان های زیر مجموعه سپاه پاسداران با انتشار بیانیه اعلام کرد که گروهی از کاربران ایرانی اینترنت که در شبکه‌های اجتماعی فعال بودند دستگیر شدند. نام این نهاد مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سایبری سپاه است که برای نخستین بار همزمان با راه اندازی وبسایتی به نام گرداب به کاربران اینترنت معرفی شد. این مرکز 8 سال پیش تأسیس شده است. در بیانیه این نهاد وابسته به سپاه آمده که دستگیر شدگان با یکدیگر در تماس بودند و با اتهامات اخلاقی روبرو هستند. در این بیانیه همچنین آمده است این شبکه با سوء استفاده از بستر اینترنت و با حمایت پنهان و غیر مستقیم دولت‌های غربی توانسته بود طی 2 سال فعالیت در پوشش موضوعات فرهنگی اجتماعی در قالب حدود 350 صفحه تعداد قابل توجهی از کاربران را در شبکه اجتماعی فیسبوک مخاطب خود قرار دهد. در این بیانیه هیچ اشاره‌ای به تعداد دستگیر شدگان نشده است. در ایران یک نهاد دیگر به موازات سپاه به نام پلیس فتا نیز مسئولیت برخورد با جرایم اینترنتی را عهده دار است. و اما درگیری‌ها در اوکراین میان جدایی طلبان طرفدار روسیه و ارتش اوکراین در حالی ادامه دارد که گفتگوهای صلح میان دو طرف دیگر با شرکت روسیه در پایتخت بلاروس امروز شنبه آغاز شد. نوشین سید حسینی.
درگیری‌ها روز شنبه هم در شرق اوکراین به شدت ادامه یافت و همزمان جدایی طلبان طرفدار روسیه حلقه محاصره به دور نیروهای ارتش اوکراین در یک ایستگاه راه آهن را تنگ تر کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از وزیر دفاع اوکراین استپان پولتراک گزارش داده که جدایی طلبان همچنان بر فشارشان برای کنترل یک خط آهن استراتژیک واقع در شمال شرق شهر دونتسک و همینطور تصرف یک شهر دیگر به نام وهل هرسک ادامه می‌دهند. یکی دیگر از مقام‌های ارشد نظامی اوکراین در تشریح اهمیت تصرف وهل هرسک گفته است که این شهر مسیر را برای پیشروی جدایی طلبان و محاصره راه آهن نزدیک به دونتسک هموار می‌کند. گرچه جنگ به این منطقه محدود نیست و جنوب شرق اوکراین هم دستخوش شرایط مشابهی است. سخنگوی ارتش اوکراین اعلام کرده که شهر ماریوپول در جنوب شرق کشور واقع در ساحل دریای آزوف هم در معرض تهدید شورشیان قرار دارد. ماریوپول با جمعیتی در حدود 500 هزار نفر بزرگترین شهر در دو استان ناآرام اوکراین به شمار می رود که کنترل آن هنوز در دست ارتش این کشور است. تشدید خشونت‌های امروز شنبه به دنبال درگیری‌های بی‌امانی است که روز جمعه دیروز به کشته شدن دست کم 20 غیر نظامی در شهر دونتسک انجامید. بنابر آمار سازمان ملل متحد، درگیری‌ها در شرق اوکراین تاکنون دست کم بیش از 5000 نفر قربانی بر جای گذاشته است. پافشاری غرب بر دخالت روسیه در ناآرامی‌های اوکراین موجب شد اعضای اتحادیه اروپا هفته گذشته بر سر تمدید تحریم‌های روسیه به مدت 6 ماه دیگر به توافق برسند. ضمن اینکه آمریکا هم وعده داده که تحریم‌های خود علیه روسیه را تشدید کند. سازمان ناتو و اوکراین روسیه را به فرستادن هزاران سرباز به همراه تانک و اسلحه به مناطق دیگر اوکراین برای حمایت از جدایی طلبان متهم می‌کنند. روسیه همواره چنین ادعایی را رد کرده است. در میانه این درگیری‌ها و تحریم‌ها، شماری از کشورها با پادرمیانی تلاش می‌کنند به قائله خاتمه دهند. در همین راستا با حمایت سازمان امنیت و همکاری اروپا، مذاکرات صلحی در شهر مینسک، پایتخت بلاروس برگزار می‌شود که نمایندگانی از شورشیان و کشورهای اوکراین و روسیه هم در آن حضور خواهند داشت.
دیدگاه‌ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بررسی وضعیت کنونی سینما و سینماگران ایران و کارکرد جشنواره فیلم فجر همزمان با برگزاری 33 دوره این جشنواره در ایران در گفتگو با مجید ورزگر و مصطفی آل احمد، دو کارگردان سینمای مستقل ایران.
این دولت تونست یک طراحی بکنه، امیدواریم ادامه پیدا بکنه، که فیلم‌های مهجور گاهی توقیف شده رو اکرام بکنه.
امیدواریم این نباشه که یه تنفسی ایجاد میشه بعد دوباره روز از نو، روزی از نو دوباره بسته میشه با اومدن یک سلیقه جدید، یک مدیر جدید.
یک شنبه در مجله نیمه شب بعد از خبرهای نیمه بامداد و بعد از خبرهای ساعت 6 بامداد.
در اعتراض به محکومیت 7 درویش گنابادی به اتهام محاربه و فساد فی الارض، بعد از ظهر شنبه تظاهراتی با شرکت شماری از دراویش ساکن کشورهای هلند، بلژیک و آلمان در شهر آمستردام در هلند برگزار شد. شرکت کنندگان در این حرکت اعتراضی ضمن رد اتهامات و احکام یاد شده، خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران شدند. شهرام میریان.
در شهریور ماه 3 سال پیش شماری از طلبه‌ها و گروهی که از آنها به عنوان نیروهای خودسر یاد می‌شود در شهر کوار در استان فارس به خیابان‌ها آمده و علیه دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی دست به تظاهرات زدند. در میان شماری از پیروان این سلسله هم برای دفاع از باورهای مذهبی خود حرکت مسالمت‌آمیزی را آغاز کردند که در نهایت به درگیری انجامید و به دنبال آن یک درویش جوان به نام وحید بنانی بر اثر شلیک گلوله از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی مجروح شد و سپس در بیمارستان درگذشت. در جریان این تظاهرات و حرکت‌های اعتراضی بعدی، ده‌ها درویش هم بازداشت و راهی زندان شدند. حال پس از گذشت 3 سال و اندی از این ماجرا، دیوان عالی کشور رأی صادر شده از سوی دادگاه انقلاب شیراز در محکومیت 7 درویش سلسله گنابادی را تایید کرده. بر پایه این احکام 3 درویش با نام‌های کاظم دهقان، حمیدرضا آرایش و محمد علی شمشیرزن به تبعید مادام العمر و 4 تن دیگر نیز به اسامی محمد علی دهقان، محمد علی صادقی، ابراهیم بهرامی و محسن اسماعیلی هر یک به 7 سال تبعید محکوم شدند. در اعتراض به این احکام، شماری از درویشان ساکن هلند، بلژیک و آلمان بعد از ظهر شنبه در شهر آمستردام دست به تظاهرات زدند. سخنگوی این حرکت اعتراضی افشین ساجدی است.
ما در آویش سلسله نعمت‌الله گنابادی در شهر آمستردام هلند جمع شدیم تا اعتراض خودمون رو به تایید اتهام محاربه 7 درویش گنابادی در دیوان عالی کشور اعلام کنیم. ما در اینجا جمع شدیم با عکس‌هایی از دراویش و وکلای دربند که زندانی هستند و متأسفانه محاکمه بوده نشدن، اعتراض خودمون رو به فشارهایی که بر دراویش در ایران اعمال میشه اعلام می‌کنیم.
آقای ساجدی، احکام 7 درویش گنابادی به اتهام محاربه و فساد فعل ارز در حالی صادر شده که به تازگی علی یونسی دستیار حسن روحانی در امور اقلیت‌های مذهبی و قومی برخورد با دراویش رو خودسرانه و خارج از حاکمیت ذکر کرده و گفته این برخوردها در گذشته رخ داده و دیگر تکرار نشده.
نگاه من به این گفته این طور هستش که این گفته ها نمیتونه خیلی جدی تلقی بشه، به خاطری که بعد از بیان این گفته ها اولا 3 نفر از وکلای دربند که در بیمارستان بستری بودن به زندان برگردانده شدن، 1 نفر از اینها در راه انتقال به بیمارستان دیگه برای انجام آزمایش پزشکی بدون اعلام قبلی به زندان برگردانده شده. آقای مصطفی دانشجو با حال بد با ریه از کار افتاده در حال حاضر در اتاق زندانی هستش، اتاق 20 متری که 25 نفر دیگه همراه در اتاق هستن. بقیه دراویش و وکلا هم در شرایط مشابه به سر میبرن و ما اینجا جمع شدیم، عکس‌هایی را در دست گرفتیم و توجه افکار عمومی به این وضع را جلب می‌کنیم.
من از شهر بون آلمان اومدم. دراویش گنابادی خیلی تحت فشار هستن، خانواده هاشون تحت فشار هستن. ما خواستمون اینه که هرچی سریعتر زندانی های سیاسی ما رو آزاد کنند و تا رسیدن به این هدف ما به این گردم همایی و اعتراضمون ادامه خواهیم داد.
تظاهرات روز شنبه در شهر آمستردام هلند ادامه یک سلسله حرکت‌های اعتراضی در شهرها و پایتخت‌های اروپا است که 3 سال است از سوی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران برگزار می‌شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و نوبتی هم باشه، نوبت شماست.
یه زمانی بعد از انقلاب میگفتن که ما برای آناناس و موز و توت فرنگی انقلاب نکرد، حالا بعد از 36 سال میگن که ایرانی ها باید روزی یه وعده غذا بخورن. آقایون، انقلابی که بعد از 36 سال هنوز نتونسته جاگیر و پاگیر بشه، مانند انقلاب روسیه محکوم به شکست و فروپاشیه. دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. دیگه این کلکام تو ایران خریداری نداره.
به نظر من دولت اسرائیل با دولت ایران جفتشون هماهنگی کامل دارن و برای نگه داشتن اصولگرایان در ایران و افراطیون امثال آقای بنیامین نتانیاهو در اسرائیل با هم هماهنگی کامل و لازم دارند. امروز حماس اعلام کرد و از حزب الله و ایران درخواست پول و اسلحه بیشتر کرد. آقای خامنه ای چجوری میتونید پولی که این مملکت داره به حزب الله و حماس میدید که باعث بدبختی مردم ایران هرچی بیشتر داره میشه؟ این نکته کاملا مشخصه که دولت ایران با هماهنگی حزب الله با دولت اسرائیل در تماس هست و بعضی وقتا شوهای مثل چند روز قبل رو انجام میدن. با تشکر از رادیو فردا.
من فکر میکنم ما مردم ایران دشمن هیچ کشوری نیستیم و خواهان قطع رابطه با هیچ کشوری نیستیم. ما طرفدار انزوا نیستیم. با انزوا کشور ما پیشرفته و مترقی نمیشه. بهترین هنر اینه که رابطه داشته باشیم و مواظب رابطه نابرابر باشیم، نه اینکه به مردم ریاضت بدیم و خواهان تحریم باشیم.
صفر صفر 42 صفر 2 21 12 21 12 و یک خبر. روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مامور سابق CIA گزارش داد که این سازمان همراه موساد مسئول کشتن عماد مغنیه از فرماندهان حزب الله لبنان است. عماد مغنیه که روابط نزدیکی با سپاه پاسداران ایران داشت، در زمستان سال 2008 بعد از خروج از یک رستوران در دمشق پایتخت سوریه در پی انفجار یک بمب که در یک خودرو جاسازی شده بود کشته شد. منابع گزارش واشنگتن پست این بمب توسط آمریکایی‌ها تهیه و در ایالت کارولینای شمالی آزمایش شده بود. این گزارش می‌افزاید وقتی مغنی از رستوران خارج شد این بمب توسط یک مأمور موساد در تل‌آویو که با سازمان CIA در ارتباط بود از راه دور منفجر شد. شنوندگان گرامی، وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها خواهد بود.